سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنیم از اینکه لطف فرمودن و این فرصت رو در اختیار گذاشتن، دعوت فرمودن که خدمت شما شرفیاب بشیم. فرمودن که یک شرط داره و او آگاهی از سبک زندگی است. من با اجازهشون و با اجازهتون میخوام اضافه بکنم که دو تا شرط داره. یکیش آگاهی است و اونم آگاهی استدلالی و دوم یه عزم اجتماعی و ملی، یعنی تصمیم بر این که به این آگاهی ها بتونیم عمل بکنیم و لا صرف آگاهی و انباشتگی ذهن از مفاهیم مشکلات ما رو حل نمی کنه. لازمه اما کافی نیست. عنوانی که دوستان قرار دادن برای بحث، فرمودن که توی حوزه گفتگو بکنیم. خب دوستان میدونن بحث یه برشی است از بحث سبک زندگی و اینکه دقیقاً آیا میشه سبک زندگی رو به مثلا اسلامی و غربی تقسیم کرد یا نه، به چه معنا میشود به چه معنا نمیشه. ما همین رو که دوستان فرمودن موضوع اصلی بحث قرار دادیم، قرار میدیم. دوستان نکته‌ای به ذهنشون میرسه یا سوالی، ابهامی، اشکالی، چیزی بفرمایند. آیا سبک زندگی مستقل از سبک تفکر است یا هر نوع تحول و اصلاح در سبک زندگی باید با یه نوع تحول و اصلاح در سبک اندیشه شروع بشه؟ یعنی نوع نگاه ما به زندگی دخالت دارد در تنظیم سبک زندگی یا ندارد؟ این مسئله اوله. اگر کسی به این پرسش جواب منفی، پاسخ منفی بده، من فکر میکنم اصلا ضرورتی نداره بحث راجع به سبک زندگی، چون هر نوع بحثی در این باب گشودن باب تفکر در این بابه و جهتگیری فکر و طرز فکر بستر اصلیست برای جهتگیری در سبک زندگی. کسانی در دنیا معتقدند و این طرز فکر امروز در دنیا قوی هم هست، ابزار رسانه و ثروت و قدرت در اختیارشونه در دنیا، که معتقدن اساساً دوران دین و دینداری گذشته و سپری شده. این سخن البته الان داره توی دهه‌های اخیر کمرنگ و کمرنگتر میشه، چون نقش‌آفرینی دین رو در عرصه جهان و تمدن‌ها و انقلاب‌ها دارن میبینن. ولی به طور ویژه در قرن 18 و 19 میلادی و قرن 20 گفتمان حاکم همین بود که دین سال خورده است و عصر دین سپری شده. بنابراین زمینه‌ای برای گفت و شنود از سبک زندگی دینی معنا نداره و اساسا کم کم اینطور جنبندی شد و قرار شد اینطور جنبندی بشه و تلقین شد که دین یک سبک زندگی به مفهوم تمدن سازانه و جامعه پردازانش نیست. حد اکثر ممکنه یه سبک زندگی شخصی باشه، یعنی یه تقسیم و تفکیک مادی و سکولار صورت گرفت در حوزه تمدن شناسی و فرهنگ شناسی و فلسفه زندگی که بر او اساس اعلام شد. اساسا ما دو نوع داوری داریم، داوری دینی و غیر دینی راجع به سبک زندگی، و امروز دیگه ما دین رو داور نمیدانیم. یعنی وقتی شما دین را داور ندانستید در مورد سبک زندگی اجتماعی و فردی، طبیعتا نوبت به بحث از این سبک و این روش و سنت‌های زندگی دینی نمیرسه. کسی که اعلام میکنه که دین داور نیست اساساً و داوری دین رو قبول نداریم، دین یک سلیقه شخصی است. هر کسی، هر دینی، هر مذهبی و هر تو دلش میخواد، تو هر خانواده اومده، بعد اصلا دلش میخواد باشه نباشه. عقیده یه چیزی مثل سلیقه است فقط تو این منطق. یکی سلیقه‌اش این تعلق میگیره به فلان قضا یا فلان نوع لباس پوشیدن، یکی یه سلیقه دیگه ای داره. عقیده رو هم برام سبک بر سبک سلیقه تقسیم بکنه. تو چطور میگن مثلا تو دوست داری لباس سبز بپوشی یا لباس مثلا قرمز بپوشی؟ در باب اعتقادم میگن همینطور سوال بکن. تو دوست داری خدا رو بپذیری؟ دوست داری نپذیری؟ دوست داری یک خدا باشه؟ دوست داری سه تا خدا باشه؟ چی دوست داری؟ دوست داری اصلا نباشه؟ وقتی دین و مبنای فکر دینی که توحیده و خداست، خدا خدا و معاد است، مبدع و معاده، حتی اونا شد سلیقه، عقیده طبیعتاً مبنای برای سبک زندگی نمیتونه باشه، بلکه خود دین رو هم سلیقه ما تعریف و تعیین میکنه. و این اتفاقی است که در 150-200 سال اخیر در دنیا، در غرب افتاد. و بعد این رو به خاطر اینکه به لحاظ قدرت و ثروت و صنعت جلو افتادن و مسلمانان شکست خوردن، ضعیف شدن، عقب موندن، توسری خوردن، وابسته شدند، به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و فرهنگی عقب افتادند. و حالا امیدواریم این نهضت‌های بیداری اسلامی شروع مجددی باشه برای بازسازی تمدن اسلامی، که راهی جز وحدت و عزت امت اسلامی با همه مذاهبش نداره، جبران بشه یه مقداری. و اونا از همین جبران میترسن. و اما این مبنا جا افتاد و در سطح دنیایی رو آکادمیزه کردن، تو دانشگاهیش کردن، روشنفکریش کردن، بعد از طریق رسانه ها گفتمان سازی کردن، سبک لباس پوشیدن، سبک غذا خوردن، سبک سخن گفتن بچه ها با پدر و مادرشون، سبک تعامل زن و شوهر با هم، سبک روابط جنسی، سبک روابط اجتماعی، مدنی، خانوادگی، اینا کم کم شما ببینید برای ما سبک سازی شد. مسلمان ها متاسفانه در این 150 سال قدرت سبک سازی رو از دست دادند، برخلاف یه دورانی که تمدن اسلامی مرکز سبک سازی برای کل جهان بود. امروز مسلمین ضعیف و ضعیفتر شدن. تا آغاز قرن 20 اساسا تمدن مسلمین کلن متلاشی شد و در این 100 سال اخیر کل جهان اسلام کم و بیش تحت کنترل غرب و ارتش‌های غربی قرار گرفت. تمام حکومت‌ها در کشورهای اسلامی سکولار و دست نشانده غرب یا نوکر آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا ایتالیا یا روسیه، همه نوکرها اینا بودن، الان هم هستن. یعنی جوامع اسلامی تفکیک و تقسیم و تجزیه شدن، امت اسلامی تبدیل شد به 50-60 کشور، اختلافات مرزی بین اونا تعریف شد، اختلافات مذهبی و قومی و نژادی تعریف شد که دیگه هویت تو مسلمانی نیست، هویت تو یا مذهبته، بنابراین شما همه یک امت نیستید، شما دو تا امت، سه تا امتید، یا قومیتته، نژادته. باید وقتی ازت میپرسم تو کیستی، نباید بگی من مسلمانم، باید بگی من مثلا فارسم، من نمیدونم ترکم، من بلوچم، من عربم، من کردم. اینو باید بگی. وقتی میپرسیم تو کیستی، نباید بگی من مسلمانم، باید بگی من جعفریم یا شافعیم یا حنفیم یا مالکیم فلان. این اولین ضربه بود که مسلمانان هویت واحد اسلامی رو بذارن کنار. در جواب تو کیستی، شما کیستید، نگن ما مسلمانیم، نگن ما انسانیم، از مذهب فقهیشون بگن، از قومیت و نژادشون بگن، از قبیله و قومشون بگن، از طبقه شون بگن. یعنی هویتشو با سرمایه‌داری تعریف کنه. ما جزو طبقه یکیم و از این قبیل. این یک ضربه که باعث شد امت اسلامی متلاشی شد. البته علت اصلیش هم ضعف خود ماها بود. اینایی که تقصیر دیگران میندازن برای اینکه تقصیر خودشون رو بپوشونن، اینا ملت‌های ضعیفی هستند. اونایی هم که دشمن رو و دیگران رو نمیبینن و توطئه‌هاشون رو تقصیر خودشون و پدرانشون و مادرانشون میندازن، اونایی هم خودکمبینن و یه مقداری دچار بلاهتن. هر دوش هست. ما هم دشمن و دشمنان خطرناکی داشتیم و داریم و خواهیم داشت که شبانه روز مشغول توطئه و برنامه‌ریزی‌اند. هم خودمون صد تا مشکل داریم، سبک فکرمون، سبک زندگیمون، الگوی مصرفمون، روابط اجتماعیمون، روابط اداریمون، رسانه‌هامون، دانشگاهمون، حوزه‌مون، بازارمون. وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بازار اسلامی رو تعریف میکنن، اهل بیت علیهم السلام میگن بازاری است که در او دروغ نگن و قسم نخورند و چونه نزنند. و بعد میبینیم بازارهای ما همین سه تا کارو. خب اینا یعنی ما احتیاج به اصلاح داریم. وقتی راجع به مدیریت ها اون همه آیات و روایات داریم که عقل و انصاف و مراقبت از ضعفا و گشاده رویی و خدمت به خلق و انتقاد پذیری و و و و و و بعد در عمل یه جایی خلاف اون رو میبینیم، خب پس ما مشکل داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم. بازار ما مشکل داره، رسانه های ما مشکل دارن. این مشکلات رو باید دید و در صدد علاجش برآمد. سبک فکر اسلامی اجتهادی، نه اسلام ارتجایی، و سبک زندگی خدا محور اما توأم با نو اندیشی، دیدن مشکلات، تغییر زمان مکان. حالا توضیح خواهم داد سبک زندگی اسلامی که میگیم. یه وقت کسی فکر نکنه ما باید به سبک 1400 سال پیش قبائل عرب هممون زندگی بکنیم. نه، یه چیزایی تفاوت میکنه. سبک زندگی یک متغیراتی داره، یک ثابتاتی داره. ثابتاتش ثابتات الهی است، متغیراتش متغیرات بشری است. کسی فکر نکنه سبک زندگی اسلامی یعنی باید از همه جهات شبیه قبیله قبائل مکه و مدینه 1400 سال پیش ما زندگی بکنیم. هرگز این تو ما مثل پدر و مادرای خودمون نمیتونیم زندگی کنیم. چطور میتونیم مثل اونا زندگی کنیم؟ الان سبک زندگی ما و شما با پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگامون یکیه؟ اصلا نمیتونیم. نباید هم یکی باشه. زمان یعنی همین، تحول یعنی همین. لذا تو روایت اهل بیت داریم که فرمودن از حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت هست که فرمودن فرزندانتون و نسل بعد از خودتون رو تربیت اسلامی کنید، اما برای زمان خودشون، نه برای زمان شما. همه چیز رو نباید با خودت مقایسه بکنید. دوران ما اینطور بود، دوران فلان. خود دوران ما گذشت، دوران جدیدم میگذره. 40 سال دیگه هم شما نمیتونید با بچه هاتون توقع داشته باشید مثل شما ها زندگی بکنن. پس یه متحولات و متغیراتی در سبک زندگی هست، یه ثابتاتی هم هست که سبک زندگی رو اخلاقی، عادلانه، انسانی، شرعی میکنه. این که کدوم ها ثابته و کدوم ها متغیره، اصل اجتهاد و تمدنسازی اسلامی یعنی همین. این آگاهی میخواد، التزام میخواد، مدیریت میخواد. این هم نکته دوم. نکته سوم، اون تعبیری که اول عرض کردم که جریان فکر مخالف سبک دینی زندگی، سبک اسلامی اساساً، چه به اسم حالا غربی چه به اسم شرقی، اسمش مهم نیست، مدلش هم مهم نیست، داوری دینی رو در جهت دادن و تعریف سبک زندگی به خصوص تو عرصه اجتماعی زیر سوال میبره و میگه ما یه داوری دینی داریم متدینین در زندگی شخصیشون حد اکثر مصرف کنن، ولی داوری غیر دینی است که باید سبک تمدن و زندگی رو در عرصه عمومی، امر عمومی، پابلیک بسازه. و این اختلاف نظر از همینجا شروع میشه که اصلا داوری دینی و غیر دینی یعنی چه. داوری غیر در این منطق میگن داوری غیر دینی، داوری عقلانی و علمی معطوف به منافع و لذایذ زندگی، داوری دینی مثل این که یه داوری غیر عقلانی و غیر علمی است و کاری هم با دنیای بشر، زندگی بشر و منافع بشر نداره. خود این تقسیم توجه داشته باشید، این سنگ بنا که این تقسیمه یک تقسیم غلطی است. این تقسیم در تفکر ممکنه در تفکر مسیحی بودایی معنادار باشه، اما در تفکر اسلامی و قرآنی معنادار نیست. اصلا ما همچین تفکیکی نداریم در سبک زندگی که آقا اینا امور مادیه، اینا امور معنویه. تمام امور مادی معنوی هن اگر درست با اونا مواجه بشی، و امور معنوی مادی هن اگر با اونا نادرست مواجه بشی. پس دو تا ببینید از کجا داره دو شاخه میشه. یکی این که آیا دین مشروعیت میده به امور حق و باطل رو تعریف کنه، یا ضرورت‌های اجتماعی و احوا و تمایلات ما به دین مشروعیت باید بده، یعنی جایگاه دین رو تغییر میده. خود دین رو ممکنه نفی نکنه، جایگاه دین رو از تعریف تمدن و سبک زندگی اونجا تغییر بده. یا این تفکیک که در سبک زندگی دینی یه سری اسطوره ها و اساطیری حاکمیت داره، ولی در زندگی غیر دینی هرچه به اصطلاح سکولاریزه و غیر دینی بشه، این اسطوره ها رقیق میشن، به این معنا که اینها به جهان بینی و ارزش های دینی میگن اسطوره، یعنی اینها مایه و منشأ عقلانی ندارند. و بنابراین هرچه زمان جلوتر بره، زندگی با جهان بینی دینی و ارزش های دینی مثل اینکه ذره ضعیفتر و ناممکن تر میشه. اینا همه پیش فرض های این تفکر نادرست و غلطه که حالا اسمشو پیش فرض های غربی میگذارن. حالا من اصراری هم ندارم کلمه غربی به کار ببریم، چون تو غربم دیدگاه ها مختلفه، در شرقم تفکر مادی و خرافی و شرکامیز زیاده، این تقسیم غربی شرقی خیلی تقسیم دقیقی نیست، ولی خب حالا از جهاتی یک تقسیم نمادین شده. الان نکته سوم، وقتی بحث سبک زندگی دینی میشه، باز بر از مبنای نگاه سکولار به دین میگن آقا ما یک دینداری فردی داریم که امر درونی است، قابل اندازه‌گیری هم نیست. از نظر اونا قابل اندازه‌گیری نیست، از نظر ما با توضیحاتی که داره کاملا هم قابل اندازه‌گیری است، منتها با ترازو اندازه نمیگیره. هر چیزی معیار اندازه‌گیریش متناسب با خودشه. یک ایمان فردی و سطح دینداری فردی داریم که این در یک شرایطی تضعیف میشه یا افول پیدا میکنه. یه چیزی هم داریم به نام نهادهای دینی، چون باز در این تفکر دین رو به عنوان یک نهاد میشمرن در عرض بقیه نهادها. در تو دوستانی که جامعه شناسی میخونن، جامعه شناسی های ترجمه ای رو خوندن، این رو متوجه میشن که اینا نهادهای اجتماعی تعریف میکنن، یکیش هم نهاد دینه. این هم که میگن تفکیک نهادها از هم، نه آقا دین یک نهاده، اقتصاد مثلا یک نهاده، آموزش پرورش یک نهاده، رسانه یک نهاده، این تفکیک نهادها از هم. بعد میپرسید نهاد دین چیست که یک نهاد اجتماعی است و نهادهای دینی چیست؟ آخرش میبینی مثلا میگه مسجد، کلیسا، اینها و امور خیریه و این حرفا. بعدن گفتن اینا هم دینی نیست، یا لااقل منحصرا دینی نیست، لازم نیست خیلی امریکا به اصطلاح مؤسسات خیریه و خدمات به ضعفا و اینا لازم نیست، اینا اصلا دینی نیست، دینی امر دینی، حالا دینیون هم میخوان بکنن، ولی این ربطی به دین نداره. چون که کم کم به جای معنویت مذهبی که حالا حداقل کلیسا دیگه هیچ کار کردی نداره، اقلا برای تخلیه روانی هفته یه بار، اون هم گفتن که به اون هم خیلی نیازی نیست، ما بهتون مدیتیشن یاد میدیم، به اصطلاح کنترل این ورزش های اعصاب و روان و موسیقی درمانی و هر شبت که شیشه درمانی و مواد مخدر و اینا، LSD و ماریجوانا و حشیش و اینا، همون حال احساسی که اونجا میخواید اینجا هست، اصلا حتی معنویت هم ربطی به دین نداره. ببینید سبک زندگی غیر دینی که اول آمد گفت دین یک نهاد اجتماعی است در عرض بقیه نهادها، نه ای که همه نهادها میتوانند دینی یا غیر دینی عمل کنند. یعنی شما نباید اقتصاد و سیاست رو تقسیم بکنی با به اخلاقی و غیر اخلاقی، مشروع و نامشروع، دینی و سکولار، بلکه اینا همه در عرض همه. الان شما لیوان رو تقسیم میکنید به میکروفونی و غیر میکروفونی، یا میکروفون رو تقسیم میکنی به لیوانی و غیر لیوانی، نمیکنی کارو. اینا نهادهایی هم در عرض هم باید تفکیک بشن، این یک نهاده، اون یکی، اون یکی. اولین کار این بود که دین به جایی که جهت بخش به نهادهای اجتماعی بشه، مبنا و غایت اونا بشه و بگه آقا وارد بازار میشی، عرصه اقتصاد وارد پارلمان میشی، عرصه سیاست وارد رسانه میشی، میری تو دانشگاه، میری تو خانواده تشکیل میدی، در همه اینا که اسمشون رو گذاشتی نهادهای اجتماعی، در همه اینا میتونی به دو سبک عمل و زندگی بکنی، سبک اسلامی و سبک غیر اسلامی. دقت کردید؟ به جای این چی گفتن؟ گفتن ما یک اقتصاد داریم، سیاست داریم، آموزش پرورش داریم، یک کم دین داریم. روشن شد چجوری کلا برمی‌دارن، کلامونو برداشتن. دین در عرض ایناست. بعد کم کم گفتن خب حالا هر نهادی یک کارکردی باید داشته باشه. کارکرد مدرسه معلومه، کارکرد بازار معلومه، کارکرد رسانه معلومه. بله، کارکرد خانواده هم اجمالاً معلومه. کارکرد مذهب چیه؟ چون دست و بالشو که در جهت دادن به سبک زندگی اقتصادی و سیاسی و حقوقی و تعلیم تربیت و رسانه و اینا که بستی، گفتی تو یکی اینا یکی جدا از هم، تفکیک نهادها، تجزیه، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک ماده از معنا، این تفکیک کار کردی. بعد حالا آمدن سراغ خودش. بعضی ها گفتن آقا بذار تفکیک کنه، اقلا ما رو به رسمیت بشناسن، ولو در حد یک نهاد در عرض بقیه نهادها، دین رو کلا حذف نکنن. اینا آدمای ساده لوحی بودن، فکر کردن که وقتی این تفکیک شد اونا دست از سرت بر میدارن، در حالی که وقتی تفکیک شد و دست تو کوتاه شد از اصلاح و هدایت بقیه نهادهای اجتماعی، بعد آمدن سراغ خودت. گفتن خب پس دین نهادها رو حق نداره نهادهای اجتماعی رو تعریف کنه، خودش یه نهاده. حالا میام سراغ دین، میگیم که جنابالی نهاد دین چه کاری هستن؟ کارت چیه؟ ما چه نیازی داریم به تو؟ تو که در رسانه و آموزش پرورش و نمیدونم حقوق و تکالیف و چی و چی و چی و سیاست و اقتصاد، شما که به جنابالی مربوط نیست. میکروفون یک کار داره، لیوان هم یک کار دیگه داره. اینجوری این شما. خب حالا خودت چی؟ میخوام ببینیم جنابالی که مثلا لیوان هستی، اصلا ما به تو نیاز داریم؟ کارت چیه؟ قرار شد کار تو فقط معنویت و اخلاق باشه. معنویت و اخلاق هم قرار شد به سبک زندگی کاری نداشته باشه. ببین این تجزیه که ما جداگانه اقتصاد داریم، جداگانه سیاست داریم، جداگانه روابط جنسی داریم، جداگانه نهادهای به اصطلاح آموزش پرورش و اینا داریم، جداگانه مذهب به معنای فقط اخلاق و معنویت داریم. اصلا این یعنی چی؟ مگر شما معنویت و اخلاق جدا از بقیه کارهای زندگیته؟ ببینید تا الان روشن شد چی گفتیم؟ یه وقت شما میگید آقا روابط اقتصادی، سیاسی، جنسی و و و اینها تقسیم میشود به دینی، اسلامی و غیر اسلامی. یه وقت میگه که اصلا این روابط ربطی نداره، اینا ارتباطی نیست بین این مسائل با که سبک زندگی هن، ارتباطی ندارن اینا با دین. دین یه مسئله سلیقه‌ای شخصی درونیست. بعد اینو که قبول کردی، تفکیک نهادها شد، بعد میان سراغ دین میگن که جناب علی چه فایده‌ای داری برای ما؟ میگه آقا خب اون بقیه فایده ها رو که گفتین ما نداریم دیگه، اقلا اخلاق. بعد میگن ما اخلاقم، برای اخلاقم به شما احتیاج نداریم، ما اصلا با قطع نظر از خدا و آخرت آداب مدنی تعریف میکنیم، اخلاق سکولار تعریف میکنیم که منافع دنیویمون تامین بشه، مؤدب باشیم، همه به هم لبخند بزنیم، از دیوار هم دیگه بالا نریم، این کارا رو میکنیم برای منافع دنیویمون فقط. بعد خب نهادهای اخلاق سکولار تعریف میشه، یعنی سبک زندگی سکولار، و در این حال که نه به مبدا نه به معاد نه هیچی کار نداره، لذت هم ببری و اینا. بعد میگه معنویت سنگر آخر دین سکولاریزه شده، سنگر آخرش دیگه معنویته. میگه معنویت اجتماعی؟ میگه نه، او که قرار شد ما در مسائل اجتماعی دخالت نکنیم، معنویت فردی. میگه خب معنویت فردی چیه؟ منظورت اینه که اعصاب رو آروم میکنی، جنگ و دعواها رو کمتر میکنی، استرس و تنش رو کمتر میکنی. خب ما به جای اینا هم بدیل داریم، از هروئین درمانی تا گفتگو درمانی، رقص درمانی، نمیدونم انواع اقسام درمانی هایی که دیگه هست الان، قبلا هم بوده البته اینا، نمیدونم سکس درمانی و از اینجور چیزا. تخدیر یک لغت دیگه هم داره که هم معنای هم، و او تخریره. تخریر میدونیم چیه؟ تخریر یعنی خر کردن. تخدیر همون تخریر است. تخدیر یعنی تو بیداری ولی در واقع خوابی، عمودی تو خواب داری راه میری، خواب گردی، چشمات بازه نمیبینی، گوشت بازه نمیشنوی، جمجمه و مغز و اینا داری، قدرت تفکر نداری، مقلد محضی. هرچی رسانه ها، فیلم ها، سبک سازا برای ما سبک بسازن، سبک لباس، سبک غذا، سبک روابط جنسی، سبک خانواده، سبک بازار، سبک روابط اجتماعی، میپذیری. تقلید یکی از موفق ترین روش های تقلیده. تقلید به این معنا که من درست مثل توتی، ببین توتی کلمات رو شبیه آدم ها به کار میبره، گاهی ممکن یک جمله خیلی پروفسور منشانه هم بهش یاد داده باشن میگه، ولی هیچ نمیفهمه از این کلمات به جز صوت، نمیفهمه این کلمه معنیش چیه. لذا شما با یک توتی فوش یاد بده یا یک کلمات خیلی مقدس مهم یاد بده، هر دوش یاد میگیره. طرف از این مخالف چیزا بود به حساب ضد انقلاب اینا بود، توتیش گفتن گم شدش، صبح زود اومد کلانتری محل و گفت که آقا به توتی ما گم شده. خب من چیکار کنم؟ گفت حالا اگر گفتم اگر پیداش کردید راجع به مسائل سیاسی چیزایی گفت، اون نظر شخصی خودشه، اون مسئولیتش با خودشه. مثلا تو خونه فوش می‌زدن اینا، این توتی همونا رو یاد گرفت. خب یه گفت خواستم بگم مسئول نظرات شخصی خودشه. حالا توتی تو روش طبک زندگی بسیاری از ما توتی هستیم، یا از سبک پدر و مادرانمون بدون تفکر تقلید میکنیم که این دره ضعیف میشه، که اونم خوب نیست، اونم خوب نیست، اونم باید با فکر و تعامل باشه. برای چی؟ بعدم مگر سبک پدر و مادرای ما اسلامی هم هست؟ پدر و مادرای ما و شما، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما، درسته اسمش قدیمی و سنت و مذهب و ایناست، ولی بسیاری از کارهایی که اینا هم کردن خلاف اسلام، خلاف عقل اصلا. اینجوری نیست که پدر و مادران نسلهای قبلی ما همه روش زندگیشون درست بوده، یه اصلاحات توی روش سبک زندگی خود ما اصلاحات میخواد، خیلی جاهاش معقول نیست، اصلا از شرعی نیست، اخلاقی نیست، متا به اسم مذهب و سنت و اینا همینطوری جا افتاده، نمیدونم برای چی. هم باید او رو، نه با او تقلید، نه تقلید به خصوص امروز از سبکایی که از طریق رسانه ها منتقل میشه و میگن فکر نکن، فقط یاد بگیر. ببین ما چجوری لباس میپوشیم، ببین روابط اجتماعیمون چجوریه، ببین روابط خانوادگی چجوریه، روابط غیر خانوادگی چجوریه، ببین الگوی مصرفمون چجوریه، همون کارو بکن. و بعد میگین که آقا دین چی میشه؟ میگن آقا این اشکال نداره، دین اگر همون سطح دینداری فردیست که قابل اندازه‌گیری نیست، این اولا اگر ضعیف میشه یا افول داره میکنه، این منشأش رشد امور غیر دینی و نهادهای عرفی و سکولار نیست، تقصیر ما نیست، برای که اصلا ربطی به هم نداره. این کار دینداری در تعریف اینا، در تعریف غربی، دینداری مربوط است به این معنا ایمان به امر قدسی، هر چی که هست، یا اون چه که تو فکر میکنی قدسی است و مقدس است. ولی اونو که ما زندگی، سبک زندگی واقعی است، این تحولات دنیوی و عرفی، این چه ربطی داره به امر قدسی؟ تفکیک عرفی از قدسی. این راجب او میگه اگر دینداری فردی افول میکنه، تقصیر ما نیست، اصلا ربطی به ما نداره، او ربطی به این نداره، سبک زندگی ربطی به دین نداره. دین یه فرضیه است، یه چیزی تو ذهن خودته، یه سلیقه شخصیه، مثل که به یه رنگ خاصی علاقه داری، در همین حد دیگه، نه بیشتر. اینا قرار نیست برای تو سبک زندگی درست بکنه یا جهت بده به تمدن. در باب نهادهای دینی هم، نهادهای دینی از نظر اینا صرفاً برایند کنش جمعی دیندارانه. اینها هم افول و رونقشون باز ربطی نداره به اون دینداری فردی درونی شما. یعنی ممکنه دینداری درونی فردی در شما ضعیف باشه، اما به یک دلایلی، یک نهاد به اصطلاح دینی تو جامعه تقویت هم شده باشه، یا به عکس. ببین این ارتباط ها گسیخته میشه، حتی ارتباط درون و بیرون قیچی میشه، ارتباطات فرد و جمع قیچی میشه، ارتباط ماده و معنا قیچی میشه، ارتباط دین با سبک زندگی قیچی میشه، ارتباط عقل و نقل قیچی میشه، قطع میشه. یه 7-8-10 تا ارتباط مهم بنیادین در سبک تفکر، سبک فکر و سبک زندگی منقطع میشه، نتیجهش همین میشه. بعدم در نهایت جنبندی میکنن که اگر دین رو نهاد اجتماعی میدونید و بعد میگید این نهادهای مذهبی دینی در جامعه مثل مسجد، مثل هیئت، مثل فلان، اینها، اینا سپاه نهاد دینند، رونق و زوال اینا اگر ملاک زوال و رونق دین در جامعه باشه، خب در بیدین‌ترین نظام‌های سیاسی هم اینا هست. نترسید. یعنی الان در سکولارترین کشورهای دنیا هم بالاخره مسجد هست، کلیسا هست، هیئت هست. اینجوری نیست که کسی بیاد جلوت رو بگیره که میخوای مثلا چیز کنی، چون بعضی ها کل مذهب، قله مذهب رو همون هیئت رو مثلا عاشورا سینه بزنی میده یه قله مذهبش، آش نظری میدی این دیگه مذهبی شد. مثلا نیمه شعبان چراغونه میکنیم، عاشورا هم سیاه میپوشیم، ما دیگه خانواده مذهبی هست. یه عده‌ای اصلا از نظر بعضیا مذهب اینه. در تفکر سکولار غرب هم نماد مذهب همین بیشتر نیست. مگه اگه این کاراست که خوبی کارا رو تو حکومت سکولار هم بکنید. اصلا بیاید وسط لندن خودمون بهتون جا میدیم، برید نماز بخونید، روزه بگیرید، افطاری بدید. اینا ربطی نداره به سکولاریسم. ولی بپذیرید که نهادهای اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ها، تعلیم تربیت در جامعه هیچ ربطی به دین نداره. یعنی اون حرفی که انبیا گفتند با بشر، تفکیک نکردن ماده و معنا رو. اینا میگن تفکیک بکن، این مذهب رو ما میپذیریم. تفکیک کن ماده رو از معنا، تفکیک کن حریم خصوصی رو از حریم عمومی که بگو دین فقط مربوط به خصوصی، حریم خصوصی است. تفکیک کن بیرون رو از درون. سکولاریسم یعنی همین تفکیک ها. اینا رو تفکیک کن، ما با مذهب مشکل نداریم، مذهبی باش. مثلا برو تو خونه بشین مذهبی باش تا بمیری. این مذهب که به ما صدمه نمیزنه که. مذهبی که سرمایه داری رو زیر سوال نبره، مسئول نکنه، سرمایه داران جامعه رو مسئول نکنه، مذهبی که قدرتمندان و سیاستمداران یک جامعه رو زیر سوال نبره، مجبور به پاسخگوییشون نکنه، مذهبی که به تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی و اخلاق عمومی و امنیت اخلاقی کاری نداشته باشه. با این مذهب مشکلی ندارن اینا، با اینا مشکلی ندارن، این مذهب صدمه هم نداره، خودش هم کم کم جمع میشه. میگن آقا در بیدین‌ترین نظام‌های سیاسی این نهادهای دینی اجتماعی به این معنا حیاتشون تداوم داره، گاهی هم تقویت میشه. اتفاقا شما الان برید بعضی کشورهایی که کفر و فساد و اینا خیلی علنیه، مثلا میان همجنس با همجنس ازدواج رسمی میکنه دیگه، که کشورهای غربی خیلیش اینجوریه دیگه. یعنی هم جاهای خاصی دارن برای کار، هم جاهای اصلا تو بعضی شهرهای اروپایی دوستان میدونن میان بعضی روزا لخت مادرزاد تو خیابون رژه میرن. یعنی علنن میخوان بگن که آقا کل این مفاهیم اخلاقی و مذهب و اینا همه نه تنها چرنده، بلکه من میخوام علنن بهش توهین کنم. خب تو این جوامع اتفاقا که فشار از اون طرف زیاده، این مذهبیاش هم گاهی از اون طرف قضیه چی میشن؟ دو آتیشه میشن. لذا اینا میگن اتفاقا این جایی که با نهادهای اجتماعی مذهب مبارزه میشه، سبک زندگی اجتماعی اسلامی، اتفاقا تو حریمای خصوصی میبینی، تو خونه ها، توی مجامع کوچک، گروه های مذهبی خیلی داغتر، حتی گاهی افراطی هم میشن، چون از اون طرف تعادل نیست، از اون طرف هم تعادل نخواهد بود. منتها میگن دین به معنای، حالا اصطلاح اوناست، ایدئولوژی تمامیت طلب که بخواد نهاد سازی کنه، جامعه پردازی کنه و حق و باطل بکنه مدام مسائل رو، این نه، این اینو نمیپذیریم و خطرناک. نکته بعدی این سبک زندگی غربی که میگن مخصوص غرب نیست، خیلی از خود ماها این سبک زندگی رو داریم، اسمشو نمیدونیم چیه، ولی اونه که تو حوزه فلسفه اخلاق تعریف شده، که من حالا عبارت بنتام رو که یکی از پدران این ایدئولوژی سبک زندگی بر اساس اصالت لذته، عبارتشو میخونم براتون که ببینید ما اینا فوش سیاسی و این حرفا نیست، اصلا اینا براش فلسفه درست کردن. اونه که میگن به نام سبک زندگی غربی مشهور شده، که حالا فقط هم غربی نیست، ضمن که در غرب هم فقط ای تفکر نیست، ولی خب ای تفکر شده نماد غرب برای که الان قدرت ها حکومت ها رسانه های غرب بر همین مبنا دارن با دنیا حرف میزنن، یعنی بر اساس منافع و لذت. میگه آقا هر چه که لذت میبری همو حق بشره. این یک منطقیه. ببینید به زندگی دست کم از دو زاویه میشه نگاه کرد، دو طرز تفکر، دو تا سبک زندگیه. یکی اینه که آقا زندگی فقط باید لذت برد، هر کاری که کیف میکنی همو کارو بکن. حقوق بشر چیه؟ فهرست حقوق بشر چه چیزای حقوق بشره؟ هر چی که لذت میبری حق توست. درست شد؟ یک مبنا. که حالا عبارت چی میخونم که تهمت نزده باشم. و میگن آقا سبک زندگی درست چه سبکیه؟ میگه سبک زندگی درست اینه که از صبح که بیدار میشی تا شب که میخوابی، یا شب که بیدار میشی و صبح که میخوابی، که اینجا بیشتر اینجوری شب چی میکنی، باید ببینید چگونه میشه از لحظه لحظه زندگی بیشتر لذت برد. یعنی از خوردن، از خوابیدن، از تمام روابط کاری بیشتر لذت بخشه، همون کار باید انجام بشه. تنها چیزی که برای تو مهم باشه نمره میدی، نمره لذت بده. این یک سبک زندگی است. حالا مبناش هم براتون میگم. یک مبنایم سبک اینه که آقا زندگی دنیا طویله نیست و نه اتفاقی آمدیم نه اتفاقی میریم، اینا حساب کتاب داره. ما انسان موجود 50 60 ساله 70 ساله نیست، انسان یک موجود ابدیه. ما نابود نمیشیم هیچ وقت، ما ابدی هستیم. انسان نابود نمیشه، مرگ پایان ما نیست. نوع زندگی عوض میشه و تغییر میکنه، انسان آزاد. ببینید این تعریفی که میگم سبک تفکر سبک زندگی میسازه. به این سوالا این دو تا سبک دو جور جواب میدن. سوال: انسان فقط موجود طبیعی است؟ یکی میگه آری، یکی میگه نه. انسان موجودی روحانی جسمانی است و اصالتش هم با روحه، این جسم از بین میره. دو: انسان موجود مختار است، اختیار داره یا مجبور است؟ یک سبک زندگی میگه اختیار داره، بنابراین مسئوله. یک سبک زندگی میگه انسان اختیار ندارد، جبر لذت، جبر غریزه، جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، که ایدئولوژی های مادی قرن 19 و 20 همه همینا رو گفتن دیگه. هر کسی یه جبری رو گفت، گفت انسان هم مثل حیوانات دیگه است، مجبور به جبر غریزه است. عقل برتر از غریزه و نمیدونم تسلط بر شهوت، تو این حرفا چیه؟ ما ابدی هستیم یا موقت؟ یک سب زندگی میگه ابدی، یکی میگه موقت. عقاید مهمن یا نیستن؟ یکی میگه بله، یکی میگه نه. حقیقت مطلقی وجود دارد یا ندارد؟ یک سب میگه بله، یکی میگه نه. اخلاق راست یا دروغه؟ قراردادی خودمون ساختیم، نسبیه کاملا همه چیزش، اصل و فرعش. واقعا که میگیم چه کار خوبه چه کار بده، اینا همه مندرآوردیه یا نه یه مبنایی داره اخلاق توی عالم؟ یکی میگه مبنا داره، یکی میگه نداره. آخرت هست یا نیست؟ یکی میگه بله، یکی میگه نه. نوع سبک زندگی ما در دنیا به آخرت و ابدیت ما مربوطه و تأثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ یکی میگه میگذاره، یکی میگه نمیگذاره. عدل و ظلم راست واقعیه یا نسبی مندرآوردیه؟ حقوق واقعا وجود دارن که مثلا بنده حق شما رو غصب میکنم یا نکنم یا نه نیست، نه همه فرضیه، ساخته اجتماع اختراع ماست. یکی میگه حقوق و عدالت مبنا نداره، یکی میگه مبنا دارد. سعادت و شقاوت چیه؟ یکی میگه به فقط لذت، یکی میگه به کمال است، اصالت کمال یا اصالت لذت. خب پس ببینید به سوالای خیلی مهم دو جور دست کم دو نوع میشه جواب داد، دو سبک فکر ایجاد میشه، بر اساس اینا دو سبک زندگی ایجاد میشه. در یک سبک حلال و حرام معنا پیدا میکنه، در یک سبک دیگه حلال و حرام معنا پیدا نمیکنه. ما نمیتونیم بریم مثلا تو باغ وحش به حیوانات بگیم این کارو نکن حلاله، این کارو بکن حرامه. مثلا یه کسی بره تو طویله شروع کنه با گوسفند و گاو و اینا، از اونا با اونا راجع به شریعت صحبت کنه، بگه ببینید موجودات گرامی واجب داریم، حرام داریم، اخلاق داریم، عدالت داریم، ظلم داریم. خب این دیوانه است دیگه، کسی که میره به حیوانات یه حرفا رو میزنه. حالا سوال اینه که آیا کسی که خطاب به انسانها هم این حرفا رو میزنه، یعنی انبیا سلام الله علیهم، کسی که با انسانها هم این حرفا رو میزنه همونقدر مضحک و خنده داره که یک کسی میره تو طویله با حیوانات این حرفا رو میزنه؟ این دوتا مثل همه؟ یکی میگه بله، یکی میگه نه. یکی میگه همونقدر که میری با حیوانات از حلال و حرام صحبت میکنی احمقانه است، وقتی با انسان از حلال و حرام صحبت میکنی اون هم احمقانه است. برای که تفاوت جوهری نیست بین انسان و حیوان. حالا رو چهار تا پا را میره، این رو دو تا پاش را میره. اون عرعر میکنه، این حرف میزنه. اون علف میخوره، این هم علف میخوره هم گوشت میخوره. حیوانات بعضی علف میخورن، بعضی ها گوشت میخورن. این حیوان دو پا هم علف میخوره، سبزی و میوه میخوره، هم گوشت میخوره. تفاوت دیگه در این حد داشت. پس اینم نکته بعدی. به سبک زندگی نمیتونی جواب بدی الا که سبک تفکر، سبک فکر، طرز فکر روشن بشه چیه در پاسخ به سوالات اساسی بشر. همون که حضرت امیر سلام الله علیه میگن که رحم الله امرئا علم من اين و فی اين و الى اين، بیامرزاد خدا کسی را که به این سه پرسش اصلی و مبنایی و رادیکال در زندگیش بیاندیشد و جواب بده که از کجا آمده ای، کجا هستی و چه میکنی و کجا خواهی رفت. اکثر ما بشریت به این سه تا سوال اصلا فکر نمیکنیم. ببینید جنبندی کنم این بخش رو، ما دو تا سبک زندگی داریم. یک سبک زندگی که به این سه سوال میاندیشد، یک سبک زندگی که به این سه تا سوال نمیاندیشد. یعنی وقتی شما دارید درس میخونی، نمیدونم ازدواج میکنی، وارد یک کاری میشی، حالا اگر بتونین ازدواج کنین و اگر بتونین یک شغلی گیر بیارین، البته انشالله گیر میاد، همیره به دو سبک میشه. دو جور ازدواج داریم، دو جور ازدواج داریم. یه ازدواج مبتنی بر اصالت لذت، هر کسی فقط خودش و منافع خودش رو میبینه و اینا معمولا زود به اختلاف میکشه. یک ازدواج مبتنی بر اصالت کماله که ما لذت باید ببریم، میبریم هم، اما لذتی که با کمال و تکامل ما منافات داشته باشه از اون صرف نظر میکنیم. خب پس دو تا سبک زندگی، یعنی ببین دو تا سبک ازدواج داریم، دو نوع سبک فارغ التحصیلی داری. شما فردا مدرک تو که میگیری میری تو جامعه دو جور آدمی. بابا نگاه سنفی نگاه نکنیم به این مسائل. پزشکا دو تیپن، پرستارا دو تیپن، راننده دو تیپه، نونوا دو تیپه، کاسب دو تیپه، تاجر دو تیپه. سنفی نگاه نکنین، همه اینا دو سبکن. یک سبک اونایی که به این سوالات جواب میدن، جواب توحیدی میدن. یکی اونایی که جواب نمیدن، شکاکانه میاد، اصلا معلوم نیست چی به چیه، یا جواب الهادی میدن و مادی. پس از اینجا مسئله شروع میشه.